سه بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز می‌کنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه رنگ‌های زندگی تکراراً به نشر می‌رسد، اما پیش از آن خبرهای افغانستان و جهان. دروازه ترخم امروز برای مسافرینی که ویزا دارند و بیماران عاجل باز شد. یک منبع حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که ساعت 8:30 صبح به وقت محلی با مسافرانی که ویزا داشتند بعد از اسکرینینگ اجازه داده شد که با آن سوی مرز بروند. این منبع افزود که هرچند ازدحام مسافرین زیاد بود، اما عبور و مرور به صورت عادی دوام دارد. قرار بود این دروازه دیروز جمعه 21 مارس برای مسافرین عام که ویزا دارند باشد، اما طرف پاکستان به خاطر مشکلات تکنیکی آن را مسدود نگه داشت. این دروازه در 21 ماه فوریه از سوی نظامیان سرحدی پاکستان ظاهراً در واکنش به ساخته شدن یک پسته امنیتی توسط طالبان در نزدیکی سرحد مسدود شد، که در نتیجه آن هزاران مسافر و موترهای باربری تجارتی در دو طرف متوقف ماندند. صندوق حمایت از اطفال ملل متحد می گوید که با آغاز سال نو تعلیمی در افغانستان 400 هزار دختر دیگر از حق تعلیم در این کشور باز ماندند. به این ترتیب تعداد دختران که از درس محرومند به بیش از 2,200,000 نفر می رسد. در اعلامیه که امروز شنبه 22 مارس از سوی یونیسف برش رسید، از قول کاترین راسل مدیر اجرایی یونیسف آمده که گفته است اگر ممنوعیت بر تعلیم دختران تا سال 2030 دوام کند، بیش از 4 میلیون دختر از تعلیم بالاتر از صف ششم محروم خواهند ماند. خانم رسل افزوده که در بیش از 3 سال حقوق دختران در افغانستان پامال شده است و تقاضا کرده که به تمام دختران اجازه داده شود که دوباره به مکتب بروند. وزارت خارجه آمریکا در مورد سرنوشت محمود شاه حبیبی که گفته می شود در دست طالبان محبوس است اظهار نگرانی کرد. تامی بروس سخنگوی این وزارت شام دیروز جمعه در کنفرانس خبری در واشنگتن گفت که در مورد وضع سلامتی حبیبی و دیگر آمریکایی هایی که در افغانستان محبوسند نگرانی عمیق دارد. او افزود مسئولیت و امنیت آمریکایی ها در خارج از اولویت های اساسی وزارت خارجه آمریکا است و آنها برای برگرداندن این افراد به وطنشان به طور خستگی ناپذیر کار میکنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک زمان در مورد آقای حبیبی و دیگر محبوسین آمریکایی در افغانستان اظهار نگرانی میکند که یک محبوس دیگر آمریکایی در افغانستان جورج کلزمن روز پنجشنبه از زندان در افغانستان آزاد شده و دیروز به ایالات متحده رسید. کمیته صلیب سرخ بین المللی تخمین میکند که 80% مردم افغانستان به آب آشامیدنی مناسب دسترسی ندارند. در اعلامیه که امروز شنبه 22 ماه مارس به مناسبت روز جهانی آب از سوی کمیته صلیب سرخ نشر شده، آمده است که موضوع آب در افغانستان یک موضوع حیاتی است که بر صحت عامه، امنیت غذایی و رشد اقتصادی تاثیرگذار می باشد. همزمان با این، مؤسسه مواد غذایی و زراعت ملل متحد FAO به مناسبت روز جهانی آب بر اهمیت یخچال‌های طبیعی در تهیه آب در افغانستان تاکید نمود. این اداره در مورد آب شدن یخچال‌ها به خاطر تغییر اقلیم هشدار داده و گفته است که این عمل تهدید جدی به سیستم آبیاری و تولید مواد خوراکی بار می‌آورد. سفارت افغانستان در اسلو پایتخت نروژ روز دوشنبه فعالیت کنسولی را آغاز می‌کند. در این مورد وزارت خارجه حکومت طالبان امروز شنبه در یک اعلامیه خبر داده. در اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان آغاز فعالیت‌های کنسولی در نروژ یک گام مثبت خوانده شده. در ماه آگوست سال گذشته وزارت خارجه حکومت طالبان خدمات کنسولی را در 14 کشور غربی به شمول نروژ در حال تعلیق درآورد. وزارت خارجه حکومت طالبان دلیل بسته شدن این سفارتخانه‌ها را فساد اداری، نبود شفافیت و عدم همکاری با وزارت خارجه در کابل خوانده است. اسرائیل امروز شنبه بعد از آن که راکت‌های فیش شده از آن سوی سرحد لبنان را در هوا از بین برد، حملات هوایی توپخانه را بر جنوب لبنان انجام داده و آتش بس شکنن بین اسرائیل و حزب الله لبنان را به خطر روبرو نمود. اردوی اسرائیل خبر داد که امروز صبح زود 3 راکت را که از حدود 6 کیلومتری خاک لبنان در شمال اسرائیل به سمت این کشور فایر شده بودند از بین برد. بعد از آتش بسی که به میانجیگری امریکا در ماه نوامبر سبب ختم جنگ شد. این حملات دو طرفه سرحدی شدیدترین حملات می باشند که می تواند آتش بس را به خطر روبرو کند. رادیو اسرائیل گفته که حملات توپخانه این کشور عملیات جوابی بود. افراطیان اسلامی در حمله بر یک مسجد دیروز جمعه در جنوب غرب نیجر حداقل 44 نفر را کشته و 13 نفر دیگر را زخمی ساختند. در این مورد وزارت دفاع این کشور خبر داده است. این حمله در وقت نماز جمعه در یک منطقه رخ داد که مرز سرحدی سه کشور یعنی نیجر، بورکینافاسو و مالی موقعیت دارد. این منطقه مرکز جهادیست های افریقای غربی می باشد که با شبکه القاعده و دولت اسلامی داعش ارتباط دارد. وزارت دفاع نیجر می گوید این حمله توسط گروهی به نام شاخه دولت اسلامی در صحرای بزرگ انجام شده. در اعلامیه وزارت دفاع نیجر آمده که افراد مسلح مسجد را در این روز ماه مبارک رمضان محاصره کرده و به این قتل عام دست دادند. حمله کنندگان قبل از عقب نشینی و فرار به دکان ها و خانه ها آتش زدند. خبرگزاری رویتر تلاش کرده که با این گروه تماس بگیرد اما تا حال موفق نشده.
رنگ های زندگی. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی رنگای زندگی خوش آمدین. این بار دیگه برنامه نوروز و سال نو 1405 موضوع تعیین کردیم، یعنی نوروز تانم مبارک و سال نو تانم مبارک. قسمی که خبر دارین هر سال افغانها به شکل سنتی و با شور و شوق به استقبال نوروز و آغاز سال جدید می روند. در نوروز که آغازگر یک سال نو است، مردم با محبت و اشتیاق فراوان به تهیه هفت سین و پختن سمنک می پردازند و پوشیدن لباس های نو به مراسم های عمومی و دعوت های یک دیگر شرکت میکنند. در این برنامه ما مایل هستیم که از شنونده های عزیز خودم بشنیم که چگونه سال نو را آغاز کردن و چه آرزوها و توقعات برای سال جدید دارند. فعلا مهمان محترم ما پوهان سپ محمد بشیر دودیال که خودشان سابق استاد فاکولتی اقتصاد پوهنتون کابل بودن، اونا مهمان برنامه ما هستند. استاد خوش آمدین به برنامه.
شما حضور همکاران رادیوتان و حضور هموطنان گرامی تقدیم می‌دارم. سال نو و نوروز به همگی تبریک عرض می‌دارم.
تشکر استاد محترم. مهمان دیگر ما از ترکیه خانم فریواد تاجک که خودشان سرپرست انجمن نسل روشن و فعال ترکیه است، اونا هم همین لحظه با ما هستند. خانم تاجک سال نو تان نوروزتان مبارک.
سلام و درود خدمت شما جناب نظر و تمامی همکارانتان و یک سلام گرم و نو بهاری تقدیم به تمامی هموطنان عزیز ما. انشالله که نوروز خوبی داشته باشند و همچنین سال نو به خوبی و خوشی آغاز کرده باشند.
بسیار زیاد تشکر. خب استاد محترم، درباره نوروز چی گفتنی دارین؟ به عنوان مقدمه اگر کوتاه بگین که اگر شنونده تلفن که تلفن‌هایشان بگیریم. بفرمایید استاد.
نوروز نه تنها ای که در کشورهای افغانستان و ایران و تاجکستان و ازبکستان و تا هند به شمول بعضی مناطق پاکستان من حیث آغاز سال نو شمسی تجلیل میشه، بلکه ای یک امیدواری است بر مردم، یک احساس است. اصلا احساسی که در این روز تغییر در طبیعت دیده میشه، یک به حساب نجوم یک اعتدال شمسی رخ میتد. امی روز این روزی است که شب و روز با هم برابر میشه و آفتاب در یک فاصله قرار میگیره با زمین که در اوجه ایره به نام تقویم جلالی ایره به نام نقطه اعتدال شمسی یاد میکنن. یعنی نه تنها ای که یک انعنه و یک احساس است نزد مردم ما، بلکه یک تغییر معین در طبیعت است که در این روز گلها میشکفه، سبزها سبز میشه، هوا ملایم میشه و دهقانا ببرن به طرف باغها و به طرف زمینها و به خاطر آغاز یک فصل نو، هم یک فصل زراعتی، هم یک فصل سال و هم یک فصل زندگی برای هر کدام از مردم، جوان و پیران، و ها تمام دینا نگاشتن میشه و مردم احساسات خود ابراز میتن باز هم دیگر مبارکی میگن و در زمینی نه تنهایی که مبارکی گفتن و نه تنهایی که دهقان ها به طرف زمین ها باهایشان میرن، نه تنهایی که شاگرد ها به خاطر مکاتب و آغاز دست هایشان آمادگی میگیره، بلکه بعض مراسم دیگر هم داره. مثلا در این روزهای قبل از رسیدن نوروز یک 20 روز که به نوروز مانده باشه سمنک انداخته میشه، گندم به اندازه یک کیلو یا یک کیلو گندم در تغاره های گلیه که رواج در قدیم دیگه من دادن و روزانه دیگه مرتب میسازن ظرف بیست بیستیت روزی به یک شکل نازوک و بسار به رنگ مکمول سبز این رو میکنن و چون خود گندم در ترکیب خود یک نوع شیرینی و کاربوهیدرات داره، این وقتی که اینا همشیری از اینا میکشن شیرینی میداشته باشه و این به یک مهارت خاص با حرارت بلندن و دوامدار دو ساعت یا دو ساعت پخته میشه و بعد از وقتی که پخته شد نبا با هم جمع میشه در افتادت وقت زمانه دکترانه را میخواند تا بزرگ در دوش ماچم کنند و دگران در با ماک مبتر داریم این دکترانه را میخواند با باید وزد با باید احساس و باید خوشی خاصی و بعد این سمانه که پخته شده را هم سهند خود میگیرن و هم در امشاره ها روان میکنن و این ترتیب این مراسم مختلف هست و این مراسم است که در داخل خانه ها زنایی را به سر میرسانن، اما در بیرون مردها اصلا به کار مزرعه به کار مالداری و برنا آمادگی میگیرن، حتی حیوانات خود در این روز تزیین میکنن و از قسمت های مویایشان قیچی میکنن آراسته میسازن. به این ترتیب از متعلم و مامور و دولت گرفته تا رشته پیداز دهقان و مالدار و زنان خانه همگی از خود مراسم داره و یک تجدید است و آمادگی است برای سال جدید کمر بسته کردن به خاطر کسب رزق حلال و معیشت زندگی. یعنی این نوروز هم جانبه است تمام مسائل زندگی را از عنانات و احساس و برخورد و تبریکی گفتن و خوشی گرفته تا آمادگی بر زندگی مادی و محیا ساختن زیربنا فیزیکی زندگی و اسلاف و وسائل معیشت تمام این را در بر می‌گیرد.
بله تشکر. یک مهمان دیگر ما رو معرفی کنیم، محترمه وحیده واحدی که خودشان وکیل مدافع بودن یا هستن فعلا در خارج تشریف دارن، اونا هم به برنامه آمدن. خانم وحیدی خوش آمدین.
سلام و احترام خدمت تمام دوستان، خدمت شما بزرگوار نظرست. من یک کتا خود معرفی میکنم، من وحیده واحدی هستم، در افغانستان وکیل مدافع و مشاور حقوقی بودم، اواخر مشاور حقوقی سی بی آی، فعلا در آلمان در هامبورگ زندگی میکنم و خوشحال هستم که بر ما وقت دادین و به این برنامه شما هستم.
تشکر. با اجازهتون که بریم اول یک دفعه ترکیه که خانم فریبا تاجیک هم اونام وقتشان کم است. بخیالم خانم تاجیک خوش آمدین دوباره، گرچه خوش سلام علیکی کردیم. در مورد نوروز مهمترین جالبترین موضوع را که میخواین امروز طرح کنین چیز از نقطه نظر شما، یا در ترکیه نوروز چطور میگذره، مخصوصا افغانا نوروز سال نو چطور به اصطلاح میگذرانن؟ بفرمایید خانم تاجیک. خانم فریبا تاجیک
صدای من رو دارین؟
بله بله داریم، بفرمایید.
ما یک بار دیگه نوروز و سال نو تبریک میگم برای هموطنهای عزیز ما در ترکیه. هم امروز بسیار پروگرام های بزرگ بود، سالهای گذشته و قدر به چشم نمیخورد، اما نوروز رئیس جمهور ترکیه هم تبریک گفت برای کسایی که جشن باستانی نوروز میشناسن و پاس می دارن و همچنین خب جشن های خرد و کلان گرفته شده به خاطر این روز باستانی و بین هموطن های عزیز ما هم همچنین مراسم های سمنک پزی بوده، سفره های هفت میوه و هفت سین پاورجا بوده و با وجود تمام چالش ها و مشکلات هایی که همیشه در زندگی مهاجرتی مردم پشت سر گذاشتن و پیش رو دارن، مگر باز هم با برگزاری همین مراسم های سنتی دل خود زنده نگه می دارن. یکی از پیامایی که نوروز و بهار نو میتونه برای انسان ها هدیه کنه. امی است که بعد از هر زمستان سخت، بعد از هر مشکلات، بعد از برف های مشکلات هایی که سر انسان ها می آید، ما یک بار دیگر نو شدن باید تجربه کنیم. زیباترین پیامی که طبیعت میتونه بر ما به تعمی است که نباید زیر برف تختی ها خود پنهان کنیم یا که زندگی را از دست بتیم، بلکه ما با نو شدن و با دیدن بهار درس میگیریم، میآموزیم که همیشه از نو باید آغاز کرد، همیشه باید امید در گوشه دل ما زنده نگه داریم، چرا که بهار وطن ما، بهار مردم ما و بهار افغانستان هم آمدنیست و خواهد آمد.
تشکر فریبا جان. تاجک خب محترمه وایده وایدی، شما در آلمان نوروز چطور آغاز کردین امروز یا بشتقوال سال نو رفتین؟ در آلمان هم کاری یا کارای انجام دادن یا نید؟ چی میگین خانم وایدی؟
بله، اینجا هم نوروز مثل دیگه سال قبل باره تجدید کردن و ما ایجاد نمی باشیم. سه سال است که ما اینجا هستیم. در این سه سال ما که بودیم هر سال افغانای ما و مردم از ایران و تاجیکستان اینا نوروز بسیار خوب تجدید میکنند و اینجا فعلا که رمضان هم بود افغانا کمتر اما ایرانی ها بیشتر تجلیل کردن و پارتی هایی گرفتن میشن، همون رقم کسایی که علاقه دارن میرن و پول میسن و دو اشتراک میکنن، پارتی های فامیلی مجارتی بیشتر خوب به فتبال میکنن و در بین خود فامیلا همشنان همون رقم مثل افغانستان واری سمنک پخته میکنن و تجلیل میکنن، تجلیل میشن و واقعا او مزهی که در افغانستان داشت، او شوق و شور که در افغانستان داشت اینجا نداره. ما خودمان در خانه تجلیل کردیم، دیروز هم دوستا آمده بودن، این دوست هم دوستا آمدن از تازدگه شهر آمدن به خاطر نوروز. ما کوشش میکنیم تجلیل کنیم به خاطر که فرهنگ حفظ کنیم و اولادای ما از فرهنگ دور نشن.
بسیار زد. تشکر خانم وایدی. شما میتونین صحبت بکنین یا در محل کارتان است اگر وقت ندارین؟ یا
صحبت میکنم.
خب خب خیلی منتظر باشین، خیلی به انشاءالله نوبت برتان میرسه. خب ما منتظر دیگه مهمان ها هستیم، اگر اونا وسوس بر از اونا هم فرصت میتیم. خب استاد دودیال، شما هم شنیدین دو مهمان دیگر ما را، در مجموع بسیاری ها در افغانستان امسال به خاطر وضع اقتصادی و از این قبیل مسائل بسیار زیاد مثل سالهای گذشته نتانستن به اصطلاح آمادگی بگیرن و بسیاری ها آرزو داشتن که امی اگر امسال خدا کنه که مکتبا میگن بروی دخترها بعد از صنف 6 آغاز شو، یکی آرزوهای بزرگشان است، برای دعا میکنن. شما چی توقع دارین از سال که در پیش روی است که امروز روز اولش است؟
بله، ما قبلا هم عرض کردم و ای در قلب و ذهن هر هم وطن ما وجود داره که سال نو برشان یک سال برکتی باشه، یک سال تغییر و تحول، یک سال یک قدم به سمت پیشرفت و ترقی روشنی باشه و از این جمله اکثر هم که مردم امیدواری داره به خاطر آینده نسل جوانشان و نسل جوان و معارف و تعلیم مفاهیمی است که کاملا با هم وابسته است. به خاطر از اینکه مکتب و پوهنتون محل آموزش و پرورش و آمادگی بر یک زندگی نوین و روشن فردا است، وقتی که متاسفانه مکاتب و پوهنتون ها بسته بود و جوانان ناامید بودن، خدا نخواسته به معنای از این است که آینده روشن نخواهد داشت اون مملکت و جامعه، بلکه ناامید خواهد بودن اون مردم. اما مردم ما بسیار امید بسته بودن حتی آوازهایی که منشیزی از کجا بود یا مردم از بسیار خوشبینی بین خود یا آوازها را انداخته بودن و چند روز پیش از نوروز و سال نو آوازهایی بود آمد خصوصی بین افراد که این بخیر مکتبه را اعلان میکنن و مکتبه را شروع میکنن و برای دخترها و چیز، ولی متاسفانه طوری که دو روز زیاد متوجه بودیم، منتظر رادیو ها منتظر اعلان ها بودیم، هیچ کدام خوشخبری در مورد آغاز مکاتب به گوش نرسید. اما احساس مردم در مورد سال نو و خوشیشان برای آینده وجود داره. این که متاسفانه حاکمیت این یک فضای را حاکم ساخته، خدا کنه که این مشکل حل شود. به جز از این که تمام مردم ما آرزوهای خدا ابراز میدارن و دعا میکنن، ما هم دعا میکنیم که خداوند یک روشنی را برای مردم افغانستان بیاره.
تشکر استاد دودیال. آل استاد دیگر ما دکتر حمید عزیزی که خودشان استاد پوانتون هستند و همچنان تحلیلگر مسائل سیاسی، اونا هم به برنامه وصل شدند. آقای عزیزی خوش آمدین به برنامه، نوروزتان هم مبارک.
جناب نظر محترم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و مهمانان عزیز در بحث و همچنین شنونده های عزیز و ارجمند رادیوی آزادی. من هم سال نو را به شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند تبریک عرض میکنم. تبریک به معنای از اینکه آرزو میکنیم خداوند در این سال جدید برکت را بر زندگی هر کدام از ما و شما بیشتر بسازه.
تشکر خانواد. خب استاد عزیزی، شما در مورد نوروز چی گفتنی دارین؟ بعض مسائل تاریخی شو عنانات اینا را استاد دودیال و خانم تاجک و خانم وایدی به زبان آوردن، شما به کدام نقطه نظر، از کدام نقطه نظر به موضوع نگاه میکنین؟
نظر سر محترم، ببینین جامعه ما متاسفانه در شرایطی که جهان حالت تحول را تجربه میکرد و عقل و منطق و دانش داشت روز به روز بیشتر در امورات مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مسائل مختلف داره خود تبارز میده، جامعه ما متاسفانه درگیر جنگ و بحران بوده. امی باعث شد که ما از چارچوبه های منطقی که برای رسیدن به یک هدف به عبارتی قابل تصور هست دور بمانیم. ما در بخش های مختلف در جامعه تضاد را بیشتر ایجاد کردیم. در داخل جامعه خود خطکشی کردیم به نام کمونیست و مسلمان، در داخل جامعه خود بعداً خطکشی کردیم به نام نیفام سکولر و دیندار و حرفا. همینطور بخش‌های مختلف جامعه را به نام قوم، به نام مذهب، به نام نژاد، به نام تاریخ، به نام نکام دیگر و دیگر با هم دیگر درگیر شدیم. یک بخش از این درگیری‌های ما متأسفانه که نادانسته هست، ما فرهنگ خود با دین خود درگیر میکنیم، در حالی که فرهنگ ما پرورش یافته در کنار دین ماست و دین ما پرورش یافته هم در کنار به عبارتی فرهنگ ماست و هر کدام از یا هم شاخصهای خود دارد. دین در چارچوب خود است و فرهنگ در چارچوب خود است. او جاهایی که در تضاد با دین قرار داشته در طی 1400 سال اصلاح شده، تغییر پیدا کرده و جنگ و بوش به حساب تغییر کرده. اما با توجه به اتفاقاتی که در کشورهای همسایه ما در منطقه و در جهان افتاده، با توجه به اینکه ما درک درستی از این اتفاقات و تغییرات نداشتیم، با توجه به اینکه ما درک درستی از رسانه و تاثیراتش نداشتیم و رسانه‌هایی که کشورهای مختلف برای افغانستان ما پخش کردن، اهدافی که اونها داشتن، ما آمدیم ناخودآگاه چیزی را که در کنار یکدیگر و در بستر یکدیگر پرورش یافتن و رشد کردن، فرهنگ و دین را حالا در مقابل همدیگه قرار میدیم، همدیگه درگیر میکنیم. یکی از مسائل نوروز است و ما از زبان بسیاری از علما هم که میشنوم، اونها میان مثال میزنن عمو دو روزی را که عید یهودی ها و مسیحی ها بود، میگن که پیامبر گفت که این عید ما نیست، بعد او را میان میچسبونن به مسئله دیگه‌ای که پیامبر علیه السلام فرمود من تشبه به قوم فهو منهم، هر کس شبیه به قوم باشه و از اونهاست، پس زرتشتی ها نوروز بزرگداشت میکرد، پس کسی که نوروز بزرگداشت کنه او هم دیگه زرتشتی از ارباد، در حالی که قیاس معل فارق است و این دو تا هیچ ربطی به یکی دیگه ندارد. اولی که نوروز اگر در زمان پیامبر وجود داشته و پیامبر مستقیما او را تحریم نکرده و چیز در موردش نگفته، کسی حق نداره امروز در مورد نوروز به عبارتی فتوای تحریم یا فتوای حرام بودن صادر کنه. یک هم شما میفهمین که تقویم جلالی، این تقویمی که دقیقاً مشخص میکنه که روز اول حمل چی وقت است، یا این ساختار گردش خورشید را به صورت عددگذاری که ما شما روزها و ماها را سرش نامگذاری میکنیم، این حدود 800 سال است یا 700 خورده ای سال است که درست شده. پیش از او وقتی که تقویم وجود نداشت، کسی نمیتونست دقیقا روز نوروز مشخص کنه که اینی روز روز نوروز است. پس چطور ممکن است که شما بیان روز نوروز به عبارت تحریم کنین که ولی اینی عید زرتشتی ها بوده، مسائل بوده. در کنار از اون نقطه مهم دیگه ای که هست، روز نوروز وجود نداشته، پس در قدیم الایام چی را جشن میگرفتن؟ زمانی که درخت ها شکوفه می کردن و گیاه ها سبز می شدن، مثل که ما شما در افغانستان به نام میله دهقان داریم، یک جشن می گرفتن که یعنی فصل زمستان تمام شد، فصلی که غذا و خوراک برای انسان ها و حیوانات وجود نداشت یا کم بود تمام شده، حالا فصل شکوفایی شروع شده. مثل همون آیه که در سوره مبارکه روم، یحیی الارض بعد موتها، خداوند زمین دوباره زنده می کنه بعد از اینکه مرده بود. پس ما نباید با دوگمندیشی این دوتا را در مقابل همدیگه قرار بدیم. نقطه بعدی، اگر ما بیایم سعی بکنیم در ببینید وقتی که عرض کردم ما به صورت علمی و منطقی مسائل بررسی نمی‌کنیم، حتی متاسفانه تعدادی از کسایی که در مورد نوروز یا در مقابل نوروز میان موضوع گیری میکنن هم هیچ گونه مطالعه، هیچ گونه درکی و هیچ گونه دسترسی به منابع زرتشتی ندارن که برن در داخل دین زرتشتی از داخل کتابایی که وجود داره یا اثرها و نوشته هایی که باقی مانده ده او بگویند که اینه ده اینی جایش گفته که اینی نوروز یک انعنه یا به عبارت یک رسم دینی در دین زرتشت بوده. هیچ کدامش پیدا نمیشه که می کار انجام بده. فقط این که صرفا حالا امروز برای ما مشهور شده که ولی نوروز مال زرتشتی ها یا مجوسی ها بوده، یک چیزی که اصلا منبع و مرجع و جایگاه و پایگاهش هم معلوم نیست، بعد از اون به یک توهم روان هستن. کسی پیدا نمیشه که برای امیر بررسی کنه که آیا واقعا امیر یک جایگاه دینی در دین زرتشت داشته یا خیر، یا اصلا جایگاهی در دین زرتشت داشته یا خیر. من مثال دیگه براتون میذارم. فرض کنیم که این امیال یک قوم و ملت دیگه‌ای بیاد ببیند در مزار شریف افغانستان بر فرض مثال مردم بیرق بلند میکنه، یا اصلا یک مثال دیگه بزنیم، بین دو نفر در افغانستان، بین دو خانواده در افغانستان آدم کشته میشه به خاطر حل و فصل کردن مشکل بین از اینها، میان دختر بد و پو میدن، هر دو خانواده مسلمان هستن. اگر یک کس دیگه بیاد این وضعیت ببینه بگه که ولی رسم دینی مسلمان ها بد و پو دادن دختر است، آیا این در اسلام وجود داره؟ در حالی که اسلام خودش همین بد و پر دادن به عبارت تحریم میکنه. پس این یک رسم دینی در افغانستان نیست، بلکه یک رسم عنعنوی و یک فرهنگی یا به عبارت یک عادت اجتماعی است که در یک قسمت هایی از وطن ما سر زده و به عبارت مردم به او عمل میکنند. پس هر کاری را که مردم در یک سرزمین، در یک باور، در یک قوم، در یک ملت انجام میده، ما او را نباید سریعا بچسبانیم به دین و اعتقادشان. اگر قرار باشه، نظر به یک دو جمله دیگه اضافه میکنم، اگر قرار باشه که ما این لفظی که از پیامبر علیه السلام نقل میکنن، من تشبه به قوم فهو منهم، هر کس خود شبیه به قوم بسازه او هم از آنهاست، اگر قرار باشه رقم کاری باشه، میدان هوایی غیر مسلمان ها دارن، پس ما میدان هوایی جور نکنیم. غیر مسلمان ها با موتر سفر میکنن، پس ما با موتر سفر نکنیم که شبیه با وا نشیم. غیر مسلمان ها از موبایل استفاده میکنن، آیفون و نیفون گالکسی و نیفون سامسونگ و گپا رو اختراع کردن، ما خود شبیه به اونا نسازیم. غیر مسلمان ها هم اکسیژن تنفس میکنن، پس ما اکسیژن تنفس نکنیم که شبیه به از اونا نشیم. غیر مسلمان ها روغن فراوری شده، روغن کارخانه ای رو مصرف میکنن، ما از اون مصرف نکنیم، بریم همچنان مثلا از روغن هایی که خود ما در گینی بسازیم از اونا استفاده بکنیم. من فکر میکنم دوگماندیشی ها، نادانی ها، بیخبری از دین و بیخبری از آنچه که در موردش حرف میزنیم باعث میشه که ما بیایم در داخل جامعه خود یک خط دیگه باز دوباره بین مردم جامعه خود بکشیم، این دفعه دین با فرهنگ درگیر بکنیم که در حقیقت در هر دو صورتش ضرر میکنیم، هم فرهنگ ما نابود میشه از بین میره و هم دین ما نابود میشه از بین میره و در آخر میشیم یک بی‌هویت، بی‌اصالت، بی‌جایگاه و بی‌پایگاهی که هیچ حرفی در معادلات جهانی نداریم. ببینید جهان یک وسیله یا یک جایگاه مشترکی است که مال همگی است و همگی در پرورش فرهنگش، در علمش، در دانشش، در اقتصادش، در همگی از اینها سهم دارند. این دوگماندیشی ها و درگیری های درونی که ما در داخل جامعه خود ایجاد میکنیم در حقیقت ما را ضرب صفر میکنه که ما در تکامل بشری، در تکامل فرهنگ بشری، در تکامل اقتصاد بشری، در تکامل علم بشری جایگاهی نداشته باشیم. مثل که چند صدها سال پیش ما در ریاضیات مسلمان ها نقش بسیار بالا را داشتن، اما امروز عملا هیچ نقشی در تولید علم در ریاضیات ندارد، همینطور در کامپیوتر، در چیزهای مختلف دیگه. من عرض همه قدر بود.
بله، خب بسیار زیاد تشکر دکتر حمید عزیزی از تشریحاتتان خانه‌آباد. خب خانم فریبا تاجک، شما شنیدین دکتر صاحب عزیزی را همچنان دمی از ترکیه یاد کردین. ما هم در تلویزیون امروز دیدیم که برعکس سالهای گذشته امسال خود رئیس جمهور ترکیه اردوغان آتش بل کرد و اثر آتش خیزاد از این قبیل مسائل، برای اینکه چند سال پیش یعنی سالهای 90 و 80 این موضوع در اونجا یک نوع تابو بود و ایره یک حرکت غیر هرچی که میگفتن معقول نبود و بساس پذیرش یک دیگر گپا بالاخره به این موضوع اجازه دادن. حال میگن که این یک انانه ترکا هستن، سابق نمیخواستن، میگوتن این تنها شاید از کردا باشه و مچم از دیگرها باشه. شما گفته میتونن ترکیه چطور به این نقطه رسیده این تابو رو بشکنن و نوروز جشن بگیره امروز؟
جناب نظر، در ترکیه هم ترک ها زندگی میکنن و هم کرد ها. رئیس جمهور کشور به عنوان یک رئیس جمهور نمونه به خلان که نمایشگر این بوده که بله، ما وقتی که ملیت های مختلف در کشورم هستن به همه اون ملیت ها و فرهنگشان و سنت و عناناتشان احترام بگذاریم، به خاطر همین موضوع اینا آمدن به سنت قدیمی و تاریخی که بله کردها هم شریک هستند این موضوع و از خود می دانن نوروز ها احترام گذاشتن و مراسم نوروز برگزار کردن. چهارشنبه سوری را یعنی پریدن از روی آتش که یک موضوع بسیار جالب داره که میگه سرخی تو از ما و غمهای ما از تو، ایره برگزار کردن و به این نو دل مردم خود به دست آوردن. یعنی با وجود ای که اگه قبلا به این موضوع زیاد توجه نمی کردن، اما امروز نه، این توجه صورت گرفت و مردمشان بسیار خوشحال شدن از این موضوع که بله بر رسم و رسوم و عنانات ما هم احترام گذاشته شدن. جناب نظر، ما از پیش شما پوزش می خواهیم، در بیرون هستم، یک پروگرام دیگه داریم، سرایستیم به او طرف و کمی سرصدا هم بوده، ببخشین که من پاسخ کامل نتونستم به جواب شما در سوال شما بسید. سلامت باشین.
تشکر، بسیار جا تشکر از اشتراکتان در برنامه خانه آباد. خب خانم واحدی، شما چیزی میخواین علاوه بکنین؟ شنیدین بعضی مسائل به نظر شما چی چیزای مهم است که امروز از او یاد شوه؟
بله، من صدا شما را میشنوم. دوستا حرفای خیلی خوب زدن، من کدام چی خیلی خواه ندارم، مثل هر افغان دیگه من هم آرزو دارم که با دعا میکنم که دوستر مذهبا باشه و چون خودم از سفیت وقتی که بعد نوروز میشد واقعا منتظر از این بودیم که ما مذهب میریم، نباتا خدا آمده میکردیم، کتابای خدا پرش میکردیم و همچنان واقعا ما هر جایی که باشیم دل ما برای اینونی که در افغانستان دخترا درس نمیخونه و همچنان هم میرسم بی سرنوشت اگر این ادامه پیدا کنم واقعا یک فاجعه است، خطرناک است برای آینده. نگرانی و درداخت خیلی زیاد است در قسمت.
خیر، امروز سال نو است، بسیار دردارم، شور نتیم یک کمک امروز حداقل از سیاست و از دردار کمی گفتیم دور روی برنامه نوروزی صحبت بکنیم. از او خاطر روی مراسم بگوییم که زیادتر از این بات اگر شوان بخیر نوروز و ایدای دیگام به خوبی تیشه و با یعنی امید و آرزوی برنامه را گفتیم امروز غیر کم غیر سیاسی بسازیم. خب از خما خیلی تشکری میکنیم خانم واحدی، خانه تان آباد اشتراک کردین و رضی که تلفن بسیار صدا زیاد است، بخیر در جای هستین که در اطراف تان صدا زیاد است، بسیار زیاد تشکر از اشتراک تان به برنامه.
تشکر از شما دیگر دوستا، قربان شما، وقت شما خوش، مستشان مذرت میخواییم، مرخص میشم،
خدا حافظ شما، خانه آباد، تشکر. خب استاد بشیر دودیال، دیدین میمانای ما را شنیدین، شما هم چیز علاقه میکنین، مخصوصا دکتر صاحب حمید عزیزی بعض مسائل سعید تشریح کردن، اونا با اونا موافق هستین نیستین، دیگه چیز گفتنی دارین؟
بله، مردم ما شما یک اصطلاح داره به نام سررشته. سررشته یعنی امو نقطه و امو فعالیت ها و امو تدابیری که دیگه تدابیر و فعالیت ها و اینا مربوط از اون میشه. به این ترتیب روز نوروز که یک تغییر کامل در طبیعت است، سر زندگی و ساحات فعالیت ها و آینده تاثیر مستقیم دارد. سر از امی روز که یک روز ثابت است مثل سال عیسوی و قمری و اینا در تغییر نیست، بلکه ثابت است. از این روز پلانهای دولتی شروع میشه، از این روز بودجه و بودجه سازی و تخصیص بودجه و اینا از این روز شروع میشه. به این جدید امی مردم و معامی اصطلاح آمیانی سرشترک داره، این در رسمیات و در تمام زندگی اقتصادی و فعالیت های تمام سال آینده این از این روز تعیین میشه. به این خاطر هم این روز یک روز برجسته است. عجیب است، من یک شعر خوشحال خطک که برای شما امیان در ذهن ما آمد. خوشحال خان خطک خودم مرحوم و زیر منت نوروز میدانه. او میگه در نوروز ملت به باغ دهی پسحرا هم، یعنی آمدن نوروز آنقدر متبرک است، آنقدر تاثیرناک است که هم بالای باغ و صحرا و بالای همه زندگی تاثیر دارد. نورانی شیر فیض حقه هم داهم، این یک روز پرفیض است که بالای طبیعت، بالای دشت، بالای باغ تاثیر دارد. چه پا باغ که رنگارنگ گلون واشی غنیمت ده دی گلون و تماشا هم. ببینیم خوشحال خطک این یک روز بسیار غنیمت، بسیار یک روز رنگارنگ، بسیار یک روز نورانی و روزی که طبیعت ما تماشا میکنیم توصیف کرده. همین شعر از پیش ما پارچه پارچه شد، دوباره میخوانم. ده نوروز منت تو باغ ده پا صحرا هم، نورانی شیر و فیض حقه دا هم، چه پو باغ که رنگارنگ گلون واشی غنیمت ده گلون و تماشا هم. ببینیم ده این یک احساس است، ده این یک تغییر طبیعت برای ما نشان داده و ده این یک خود ممنون و منتدار نوروز میدانه که انسانها را به تحرک و به خوشی وامی داره. به این ترتیب روز نوروز یک سر آغاز پلانهای اقتصادی و بودجه سازی است و ما در سالهای گذشته با این امر عادت کرده بودیم. وقتی که این روز ما تجلیل نکنیم و منتدار از این روز نباشیم و این روز مشخصتر نسازیم، پس ما برای آینده پلان نداریم. ما شما بودجه و تخصیص و مسائل دیگه زندگی خود اصلا گم نمی‌کنیم. دیگه به این ترتیب نه تنها این که این روز در احساس مردم، در انعنات مردم نقش خود داره، بلکه در زندگی رسمی و در تدابیر و فعالیت ها و سرشتدهی فعالیت های آینده مردم هم رول داره، چه به صورت آگاهانه و چه به صورت نا آگاهانه. به صورت آگاهانه خب مردم میسنجند از روز تقویم جلالی که این روز اول حمل روز نوروز، اما به صورت غیر رسمی که مردم ما قبلا با ایجنتری و اینا هم آشنایی نداشتن، اصلا می تغییر و تحول طبیعت هم اینا را نظم و نسق میده. به این ترتیب تاثیر نوروز بالای زندگی بسیار زیاد است، چه مردم ما بخواین یا نخواین. این روز است که در تمام طبیعت و در تمام نظام شمسی یک تحول است، یک نقطه آغاز است.
بله بسیار زیاد تشکر. خب فکر میکنم ما منتظر میمانای دیگه از داخل افغانستان هستیم، اگر اونا وصل شده باشه. همکار تکنیکی ما کوشتار میگن تلفن قطع شد. خب استاد محترم آقای عزیزی، ما نشسته سخن به شما میسپارم، تا اگر دیگه میمانا از داخل وصل شد با اجازهتون شما را قطع میکنیم که اونا از داخل هم ببینیم که نوروز چطور شده. شما آقای عزیزی در مورد از اینکه در ایران 13 روز گرفته میشه و در افغانستان یک روز و در بعض جای ایج و از این مسئله، در این موضوع نوروز هم اتحاد نظر ندارن جهان اسلام نی، چی فکر میکنین شما در این مورد؟ بسیار کوتاه اگر تشریح کنین.
بله، من فقط چند تا نقطه رو خلاصه عرض میکنم. اولی که این بحث یکی جشن گرفتن است، یکی رخصتی داشتن است. خب معمولا در ایران با توجه به اینکه حساب کتاب های اقتصادی و مالی مردم معمولا در پایان سال خلاص میشه و ابتدای سال به عبارتی امو کار و زندگی و کل چیز تغییر میکنن، به می خاطر ادارات به صورت 4 روز رخصت هستن و در روز پنجم حمل ادارات رسمیات است، ولی مکتبات تا بعد از 13 رخصت می باشند و خب بحث های مختلفی داره. بعضی کشورها او را جشن برگزار می کنن، بعضی کشورها هم نمی کنن. حالا در بعضی از سرزمین ها یک روز یا دو روز جشن بوده، ولی کم کم مسئله گردشگری و مسئله جذب توریست یا گردشگری حرفا هم که مطرح شده در بعضی کشورها مثل تاجیکستان کمک زرق و برق بیشتری به این کارا و به این فعالیت ها بدن. ما میخوایم روی یک نقطه بسیار مهم دیگه تمرکز بکنم. جناب نظرسه ببینید ما در تاریخ اگر مطالعه بکنیم بحث هویت ها را یکی هویت اعتقادی یا دینی داریم، یکی هویت سیاسی داریم، یکی هویت فرهنگی داریم، بخش های مختلف دیگه. اسلام زمانی که آمده فقط هویت اعتقادی افراد را تلاش کرده تغییر بده، یعنی اونها را از شرک به سمت توحید ببره، اما هویت سیاسی جوامع را دستخوش تغییر نکرده، بلکه پیامبر علیه السلام یا حتی در روایات احادیث در آیات قرآن هست که بزرگان هیچ قوم و هیچ ملتی را شما خار نکنید. این معنیش چی است؟ یعنی حفظ هویت سیاسی. یا در سرزمین هایی که مسلمان ها آمدن، وقتی که یک کسی آمده به لحاظ هویت اعتقادی خود اعتقاد اسلام پذیرفته، او را حاکم بر سرزمین خودش گذاشتن، یعنی هویت سیاسیش و هویت فرهنگیش را غرض نگرفتن. اسلام در سرزمین هایی که وارد شده، او فرهنگ هایی از جوامع که شرک آلود یا به عبارتی در مقابل عقیده توحید نبوده با اونها غرض نگرفته، با اونها کاری نداشته، که حتی در زمان پیامبر ما مشخصا در مورد نوروز حرفی را دقیق که مستند باشه از پیامبر علیه السلام نداریم که نوروز را ایشان تحریم کرده باشند. پس ببینین ما هویت اعتقادی را در قالب دین اسلام مورد نظر داریم، هویت فرهنگی، هویت سیاسی، هویت نژادی اینا را کاری نداریم. شما سعی کنین اسلام حتی هویت نژادی افراد به رسمیت شناخته، میگه اگر دو نفر با هم قسم هم بکنن اینا با هم دیگه برادر نمیشن، یک خانم و آقا با هم دیگه خواهر برادری هم بخورن اینا به هم محرم نمیشن، بلکه باید نسبا اینا با هم دیگه نسبت داشته باشن، یا اینکه بر مبنای حالا قاعده خاصی سبب باشه. پس هویت نژادی از اونها هم دستخوش تغییر نمیکنه، اما ناآگاهی ما و بی‌توجهی ما و سطحی اندیشی ما باعث میشه، همونطور که عرض کردم، این است که ما دین در مقابل فرهنگ و هم بعد از بیش از هزار سال قرار بدیم و جامعه را با هم دیگه درگیر بکنیم. این درگیری عرض کردم باعث میشه که دو بخش جامعه به دو بخش تقسیم شود، اینا با هم دیگه درگیر شوند، چالش شود، جنجال شود، دردسر شود، و او کسایی که در قالب فرهنگ به حساب استاد میشن و دیگه در تقابل با دین قرار میگیرن، اونا میشن دشمن دین و مسائل مختلف دیگه. او کسایی هم که به نام دین استاد میشن، چشم پوت بدون از اینکه بفهمن دارن چی کار میکنن، دارن یک کارهایی میکنن که فراتر از دین است. آنچه که خدا حلال کرده را حرام میکنن، آنچه که خدا حرام کرده را حلال میکنن. من فکر میکنم این بسیار خطرناکه.
یک لحظه
جای یک مجمع علمی بزرگی که بتونه این مسائل
عزیز صاحب یک لحظه ببخشیم که قطع کردم. آقای خاموش خوش آمدین صاحب به برنامه، ببینیم که وضعیت ارتباطات چطور است. خوش آمدین. صدای تانیش نمیایسه. آقای محمد اکرام خاموش رئیس انجمن شعرا و نویسندگان کاپیسا هستند در خط تلفن، منتصد ارتباطات خوب نیست. آقای خاموش کوشش کنین که جایتان کم تغییر کنه اگر صداتون قطع شد، فکر میکنم. خوب خیر باشه عزیز صاحب، ادامه بدین.
خدمت شما عرض کنم جای یک انجمن قوی علمی که متشکل از علمای دینی، متشکل از تاریخ شناسان، متشکل از زبان شناسان، متشکل از متخصصان فرهنگ باشه، جای یک انجمن علمی خالی هست که اینا برن در رابطه با اینمی مسائلی که جامعه ما درش درگیر اختلاف و جنجال هستن، برن تحقیق کنن و نتیجه تحقیق خود واضح و مشخص بر جامعه بیان بکنن که اینی مسئله چی است، اینی مسئله چی است. حتی در سالهای گذشته که در پارلمان حکومت قبلی در افغانستان جنجال بر سر کلمه افغان بود، افرادی که کمترین سواد داشتن سر کلمه افغان جنگ و دعوا داشتن، یکی میگفت افغان است، یکی میگفت افغان است، و ما هر که چی می‌گیدین گو بدر، یعنی هر دو طرف متخصصین تا بیارین که با هم دیگه بشینن بررسی کنن که آیا این کلمه افغان هویت یک قوم است یا نیست، یا سابقه از چی بوده، تاریخش چی بوده، مبنا و ریشه‌اش چی بوده، تا اینکه برای کلی معلوم شوه که آیا این هویت یک قوم است نیست چی است. ولی هیچ کسی نمی‌رفت به دنبال یک کار علمی و تحقیقی که ریشه گپ معلوم شوه، چون هر دو طرف استفاده خود می‌بردن، دکان خود باز کرده بودن. حال امروز هم در درگیر کردن دین و فرهنگ با یکی دیگه همین یک چیز است. کسایی که میخواین هویت دینی و هویت فرهنگی جامعه را با همدیگه در جنگ و تضاد قرار بدن، اینها منافع خود تعقیب میکنن و در کنارش منافع او سردمدار خود تعقیب میکنن که اونها از این سود میبرن و فایده میبرن. و دیگه مطلبش این است که جامعه افغانستان، جامعه ای که در این ساختارش ما زندگی میکنیم، این در یک ساختار چند هزار ساله شکل گرفته تحت عنوان رسوم و فرهنگ و اعنانات و عرفات. اگر افراد به یک باره بعد از اینکه بیش از هزار سال اسلام به این سرزمین بوده، بزرگترین علما و فقها از این سرزمین بلند شدن که در سطح جهان اسلام مطرح هستند، اونها آمدن یک ساختار فرهنگی و اعتقادی را شکل دادن، افراد جدید امروز بخواهند بیان بر مبنای عقیده خود یا بر مبنای از اینکه فلانی در فلانی کشور نت یک چیز میگه یا در خیبر پختونخوا یک چیز میگه یا در عربستان یک چیز میگه یا در ایران یک چیز میگه، بخواهند بیان ساختار جامعه را دوچار تغییر بکنن، تغییر ایجاد کرده نمیتونن، فقط تخریب ایجاد کرده میتونن. همون طوری که به نام حنفی و سلفی در افغانستان درگیری ایجاد کردن، همون طوری که به نام قوم در افغانستان درگیری ایجاد کردن، همون طور که بر مبنای نیپان مسلمان و کمونیست در افغانستان درگیری ایجاد کردن، همون طور به نام نیپان سکولر و نیپان دیندار درگیری ایجاد کردن، امروز هم تحت عنوان دین و تحت عنوان فرهنگ باز دوباره درگیری دیگه ایجاد میکنن. منطق فرهنگی، سیاسی و مدیریتی هر جامعه ایجاب میکنه که یک مجموعه متشکل و قوی و منسجم و به عبارت نخبه داشته باشه که بتونه ساختار فرهنگی جامعه را مهندسی کنه. مهندسی فرهنگی برازی میگن که شما اون فرهنگ‌های مثبتی که در جامعه هست اونها را تقویت بکنید، فرهنگ‌های منفی را تضعیف بکنید، فرهنگ‌هایی که نیاز به اصلاح داره شما یک کمی اون را اصلاحات درش بیارین و بتونین از او به نفع اسلام و مسلمان‌ها، به نفع جامعه، به نفع کشور استفاده بکنین. شما سعی کنین امروز اگر نوروز در افغانستان بزرگ داشته میشه در مزار شریف یک بیرقی بلند میشه، آیا این بیرق به معنی بلند کردن بیرق زرتشتی است یا به معنای بلند کردن بیرق اسلام است؟ همین سوال باید ما به خود جواب بدیم. یا مردم ما وقتی که در فرض مثال در بعضی جاها در دهات و قریه ها رسم است که در روز نوروز به زیارتگاه میرن، آیا به زیارتگاه یک غیر مسلمان میرن یا به زیارتگاه یک عالم مسلمان میرن؟ به زیارتگاه عالم مسلمان رفتن، حالا اینکه مسئله رفتن به زیارت خودش درست است یا غلط است یک بحث جداگانه است، ولی آیا مردم ما که در روز نوروز به زیارتگاه میرن به زیارتگاه عالم مسلمان میرن یا به زیارتگاه یک شخص زرتشتی میرن؟ اینجا باید ما عقل خود به کار بندازیم که ما داریم چیکار میکنیم. ما داریم عملا جامعه را باید فروپاشی مواجه میکنیم. در این شهر کابل وقتی که مردم به شهدای صالحین میرن، شهدای صالحین کی هستن؟ اینا کسایی هستن که اسلام را به این سرزمین آوردن، به عبارت یک صفحه جدید در تاریخ افغانستان رقم زدن. مردم در این شکوفایی سال نو و در شروع سال نو به زیارت از اینها میرن، برشان یک فاتحه میخوانن برای شادی روحشان. چرا؟ معنا و مفهومش این میتونه باشه که به روح شما مفاتحه میخوانیم، از درگاه خداوند برای شما طلب بخشش میکنیم، از درگاه خداوند برای شما طلب جنت میکنیم که شما آمدین اسلام برای ما آوردین. کجای از این مردم میرن در قبر یک زرتشتی اونجا سجده میکنن یا به عبارت جشن میگیرن یا کدام افتخار را کسب میکنن؟ در همین ایران هم خدمت شما عرض میکنم، مردم در نوروز به مشهد میرن، به زیارت امام رضا میرن، امام رضا را به عنوان نواسه پیامبر خدا در نظر میگیرن. آیا مردم امی مشکیران به زیارت یک عالم مسلمان به زیارت نواسه پیامبر خدا میرن یا به زیارت زرتشت میرن؟
تشکر.
یعنی حرفای مرا کسایی که شنیدن، بعضی کسایی که در مقابلش مقاومت میکنن که بکنات، ولی او کسایی که یک ذره عقل و منطقشان کار میکنه، او کسایی که مسئولیت دارن به لحاظ دینی و اعتقادی در بین مردم، یک بار به اینمی گفایی که زدیم فکر بکنن، بررسی بکنن، بعدن یک کار علمی بکنن، بعد بیان ارائه بکنن در جامعه.
بسیار تشکر دکتر حمید عزیزی. خب حالا میریم یک بار هالند. خانم لیلا سدید که خودشان ژورنالیست هم هستن، فعال جامعه مدنی در هالند تشریف دارن، اونا امروز کدام مراسم دارن؟ لحظه بعد ما گفتیم که ببینیم اونا مراسمشان روی نوروز است یا چطور. خانم سدید خوش آمدین به برنامه.
تشکر، سلامت باشین. من در کشور بلژیم و در شهر بروکسل هستم. امروز ما در میان میتونم بگویم که صدها تن از شهروندان افغانستان و همچنان شهروندان اروپایی برنامه نوروز داریم و نوروز خب نه تنها جشن باستانی به اصطلاح از افغانستان است، ما فکر میکنم که یک فرهنگ مردم حوزه تمدن که نوروز به اصطلاح جشن میگیرن. به این دلیل ما خواستیم که حداقل نوروز با آمد آمد بهار جشن بگیریم و حداقل اما فرهنگی که در گذشته ها در افغانستان بود و مردم بیشتر به او میپرداختن بتونیم جایگاهش دوباره پیدا بکنیم و در تلاش از این هستیم که فرهنگ های خوب مردم افغانستان ما بتانیم در میان اروپایی یا به نمایش بگذاریم. ما خودم همیشه گفتم که نوروز فقط آغاز بهار و سال نو نیست، یک شناسنامه فرهنگی چند هزار ساله هست که از باختر ما سر بیرون آورده و به تمام خاورزمین تابیده و خوبترین موضوعی هست که مهر تایید جهانی یا یونسکو را خورده. به این دلیل تجلیل از نوروز و از جشن باستانی نوروز ما فکر میکنم خیلی مهم است، به ویژه در شرایط فعلی که در افغانستان ممانعت بسیار جدی علی این فرهنگ چند هزار ساله‌ای که به اصطلاح در گذشته ها جشن گرفته می شد و ما می خواهیم نشان بدیم که اگر شما در اونجا صدای مردم افغانستان به خاطر جشن و به اصطلاح حداقل خوشی که دارند این سال در آغاز سال برشان می دادن او را ازشان گرفتیم، ما می خواهیم که ای را داشته باشیم و نوروز را تجلیل بکنیم. یعنی هدف ما بایشتر ای هست که ما بتانیم از کشورهای مختلف دور هم جمع بسازیم تا بتانیم نوروز به اصطلاح و جشن باستانی را برای از اینا با نمایش بگذاریم. تلاش از این هستیم که نوروز ما در تقویم کشور بلژیم یا در میراث فرهنگی یونسکو ثبت بکنیم، چون هر کشور قوانین خاص خود دارد. درست است که در یونسکو ثبت شده، اما ما میخواهیم که در این کشور هم بتانیم ای را ثبت بکنیم تا حداقل در سالهای آینده این روز برای کسایی که از این جشن باستانی و کهن حداقل رخصتی داشته باشند یا تبریکی برشان به شکل رسمی گفته شود.
تشکر خانم سدید که اشتباه من رو اصلاح کردین. من یاد داشتم در تلفن که آلند بوده همتون مانده اشتباهی او رو تصحیح نکردیم، مال تصحیح میکنم. به هر حال خب شما این مراسمتان به خیلی این لحظه بعد از اینکه برنامه ما خلاص می شروع میشه، راجع به برنامه اگر بگوین که چقدر افغانا علاقه گرفتن، چند نفر اشتراک میکنن و این یک نمونه خاص شد به دیگه ممالک اروپایی، برای اینکه افغان دیاسپورا در بسیار زیاد خویس اصلا منطقه بسیار میگن پراغنده است که اگر این کارا را بکنن بد نیست که وطن فراموش نکنن، مراسم و مسائل عنعنوی فراموش نکنن. نه چی میگین خانم سدید؟
دقیقا ما شبکه دیاسپورای افغانستان در اروپا هستیم که به اصطلاح خلاصش ندو میشه و ندو خودش کلمه فارسی هست که گرم آوردن یا در یک اجتماع تعداد را به اصطلاح دوره هم جمع کردن است. و ما هم در این برنامه ما چون نظر به گنجایش جای کوشش کردیم که امو به اصطلاح آخرین لیمیت که هست داشته باشیم. 220 چوکی ما توانستیم که در اینجا بگنجانیم، اما تعداد بیشتر از این راجستر کردن، یعنی حدود 300 نفر خود راجستر کردن. اما سالون چون خب میدانیم که اینجا مسئله سالون گپ‌وسخن ها یکم مقید است، ما نتوانستیم بیشتر تعداد قبول بکنیم به خاطر ثبت و راجستر. برنامه بسیار مهم و جالب داریم که در آغاز خب صحبت است و شعرخوانی هست و بخش از سوال جواب است در رابطه با نوروز، یک موسیقی بسیار آرام به اصطلاح وطنی داریم و در پهلوی از نان ما که به تایم افطار چون ماه مبارک رمضان است به او برابر کردیم، چون تعداد زیاد هموطنان ما که اینجا تشریف میارن به او دلیل ما گفتیم که این برنامه را باید ما بتانیم بیشتر در اروپا به اصطلاح در هر جایی که مردم میتونن جمع میشن اینا تجلیل بکنن تا حداقل بفهمن که مردم افغانستان یا در فرهنگ افغانستان تنها مسائل جنگی نیست، ما بسیار فرهنگ بسیار قوی و مهم داریم که باید مردم دنیا با خبر باشند و حداقل یک بخش از هویت ماست، نباید به فراموشی سپرده شود و باید این همیشه باشه و به اصطلاح خب از سالها بوده و سالهای دیگه هم مطمئن هستم که با مو شور و شوق و اشتیاقش ادامه پیدا میکنه. یعنی تعداد شرکت کننده های ما که تقاضا کردن بسیار زیاد بود، اما ما متاسفانه بیشتر از 220 نفر نتونستیم که قبول بکنیم. و چندین سال از ما گفتن همونه که ما برنامه نوروزی را در قلب اروپا، در پایتخت اروپا، در شهر بروکسل، در خوشبختی است که به اصطلاح 3 دقیقه ما وقت پیاده بریم از جایی که ما برنامه نوروز گرفتیم با کمیسیون و شورای اتحادیه اروپا میرسیم. به اصطلاح عامیانه که اگر ما امشب به اصطلاح صدای موزیک و موسیقی ما بلند باشه و رقص پاکوبی ما بلند باشه، کسایی که در کمیسیون اتحادیه اروپا و شورای اتحادیه اروپا هستن این آواز خواهند شنید و این فکر میکنم که خبر خوب دیگه هم است.
خب خانم سدید، یک سوال دیگه، شما گفتین در سرتاسر اروپا در دیگه کشورهای اروپایی هم همچون مراسم تجلیل هست، میشه نمیشه، برگزار میشه نمیشه؟
بله بله بله، دقیقا ما تا جایی که ما خودم هم در دو برنامه نوروزی، یکی در کشور هلند و یکی هم در کشور فرانسه در پاریس دعوت بودم و تا جایی که در جریان هستم در کشور سویدن هم دوستای برنامه نوروزی را دارند. خب مشخصا ما جزئیات از اونا را بیشتر نمیدانم، اما بیشتر مسائل سالون و ریزرو کردن از این یکمک زمانگیر است و گاهی وقت تعداد زیاد گنجایش نداره، اما به هر حالتش ما مطمئن هستم که در اکثریت شهرهای کشورهای اروپایی برنامه نوروز و جشن باستانی ما 100% تجلیل میشه. حداقل اگر در بین به اصطلاح صدها تن برگزار نشه، با یقین میتونم بگویم که در بین ده ها تن برگزار میشه و این خودش میتونه نشان بده که خب برای ما این بسیار زیاد مهم است و ارزش داره. من خودم یعنی واقعا منتظر ازی هستم که چی وقت به اصطلاح یک ماه میمونه بر نوروز که ما تیاری ما را به اصطلاح امکانات خود بیشتر بسازیم و بتونیم برنامه خوبتر و رنگینتر و قابل قبول به دیگه شهروندا داشته باشیم. و به شوخی من گاهی وقت میگم دوستارا که بیا که بریم با مزار، آل دیگه بگیم بیا که بریم به بروکسل، به خاطر از اینکه برنامه نوروزی ما در بویژه در بلژیم و دوستایی که از لندن و از هلند و از فرانسه سال گذشته شرکت کرده بودن، یعنی یکی از تاپترین جشنای نوروزی هست که در اینجا با مو امکانات کم ولی بسیار با یک شور و شوق بسیار احساس میکنی که امیل از وطن هستی، در میان مردم همگی به یک حالت بسیار خوش و خندان و شاد شرکت میکنن که خودش برای من یک حس بسیار خوب را میده، چون من مسئول یا رئیس این شبکه هستم. به این دلیل من واقعا لذت میبرم وقتی میبینم که هموطنان ما شهروندان افغانستان وقتی که اینجا میایند و احساس خوشی میکنن، از خودمانی میکنن، یعنی برای من بسیار زیاد
تشکر خانم سدید و
امیدوار هستم که ادامه پیدا بکنم.
بسیار جد تشکر خانم لیلا سدید از معلوماتتان. خب استاد محترم آقای دودیال، شما برنامه رو جمع‌بندی کنیم، ما یک 3 دقیقه به موسیقی کار داریم، شما دم 1 دقیقه که جمع‌بندی کنیم بسیار خوش میشیم. بفرمایید برنامه.
خب یک بار دیگه من نوروز به تمام هموطنان خود تبریک میگم و این روزی نیست که بر اساس یک فرمان و یک حکم میره مردم فراموش کنه و از بین بره. نخیر، این یا مدبر لیل و نهار، این یک تدبیر کننده شب و روز را داره که خداوند متعال است که روز به وجود آورده و مشخص ساخته. و بعد نیبی که ما میگیم سال 1404 ای از زمان هجرت حضرت محمد بیر آغاز شده که اون منجم بسیار مشهور اسلامی جلال الدین ملک شاه تحت نظر خیام این روز تعیین کرده و یک نظم و یک ثبات را بر زندگی ما بخشیده است که 12 ماه هر ماه 4 هفته و تمام سال 365 روز این نظم و این تدبیر کسی که این تدبیر گرفته و خداوند بزرگ است و از روز که حساب کردیم که عبارت از روز هجرت پیغمبر مبارک ما شما این به هیچ صورت از بین رفتنی نیست. طبیعت این ظاهر می سازه، امی تحول شب و روز، امی ثبت شدن و زنده شدن طبیعت این روز بر ما تجدید می سازه. روزی نیست که این فراموش شود، روزی نیست که ما سر از این خط کشیده بتانیم، این برادای موجود خواهد داشت. تشکر.
بله تشکر از تمام مهمانای محترم ما، پوهان محمد بشیر دوتیال، دکتر حمید عزیزی، خانم لیلما سدید، خانم فریبا تاج، خانم وحیده واحدی و دیگر کسایی که به برنامه اشتراک کردین، یک جهان تشکر. ما مزدورتان رخصت تا برنامه های بعدی، خدا حافظ و ناصرتان. You're gonna go.
شکر